بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف فقه استدلالی، دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، جلد سوم، کتاب اطعمه و اشربه، جلسه هشتم، صفحه 133، ما یحرم من الحیوان المذبوح. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحث ما در این بود که انواع حیوانهای بری و بحری و تیر رو بحث کردیم، حلیت و حرمت و ضوابط و علامات حلیت و حرمتش رو. رسیدیم به این بحث که از حیوانی که ذبح میشه، یعنی از چارپایانی که ذبح میشه، که گوششون حلاله و قابل خوردن، مراد اینه. و الا ما ذبح برای تزکیه رو در حیوانهای دیگر هم انجام میدیم، جز حیوانات حرام گوش بقیه حیوانها با تزکیه پاک میشن، جسمشون پاک میشه، هرچند گوشتن خوردن گوششون حسابش جداست. شما مثلا فیل رو تزکیه بکنی بقیه بدنش پاک میشه، ببر رو تزکیه کنی، شیر رو تزکیه کنی، هر حیوانی که رو به قبله اوداج اربعهش رو ببری، حیوان پاک میشه، قابل تزکیه است. و بعد دیگه موش و پوستش و گوشت و همه اجزای بدنش پاک. ولی الان بحث ما سر اون حیوانیه که میخوایم بخوریم. بحث ما کتاب اطعمه و اشربه، نه بحث صید و ذبحه که بخوایم ببینیم حیوان چجوری پاک میشه. لذا حیوانی رو که، گوسفندی رو که کشتیم، گاوی رو که کشتیم، شتری رو که کشتیم، حتی اگر قائل شدیم که فیل هم مثلا اصلا خدمت شما با ذبح حلال میشه، فیل رو ذبح کردیم، که تو خیلی از کشورها گوشت فیل هم ظاهرا صرف میکنه به لحاظ که گوشت زیادی داره پرورشش بدن، هم قیمت خوبی هم داره، گوشت فیل رو میگیرن پرورش میدن، گوششو میخورن. و بقیه حیوانهایی که مرسوم به گوششو استفاده میکنن، آیا اجزای داخل بدن اینا هست که خورده نشه؟ یه چند عضو هست که اجماعی خوردنش حرامه، چند عضو هم هست که اختلافی خوردنش حرامه. اذا ذبح الحيوان الذي يحل اكله، هر حیوانی که خوردنش حلاله اگر ذبح بشه، لم يجوز تناول جمله من الاشياء، من بعضی از اشیاء خوردن، بعضی از اشیاء حیوان حرام است. و هی الدم، اولیش خونه، خوردن خون حیوان حرامه. خونی هم که توی جگر میمونه یا توی رگهای اصلی بمونه، اگه شما اهل آشپزی باشید، خیلی وقتا مثلا تو مرغا اینجوری میشه، چون مرغا رو خیلی وقتا از همون بالا میاد سر میبرن، حیوان برمیگرده یا خون کاملا خارج نمیشه، شما یه جایی ببینید رگها پر خون، تیکای خون توی بدنه. یا گوشت خیلی قرمزه، گوشتی که با سفید باشه قرمزه، این خون معلوم میشه خارج نشده. حتی حیوانات بزرگتر هم بعضی وقتا همینجوریه، به یه جوری حیوان رو کشتن، مثلا گاو رو کشتن، این حیوان از زمین بلند شده، خون کاملا از بدنش خارج نشده، توی رگهای بزرگش خون میبینی. یا هر جور شما این کار رو بکنی، حیوان هر چقدر خونش بره آویزونش هم بکنن، خونی که از آخر توی سیاه رگا، تو رگای گردن میمونه، این خون میمونه. اگه شما هر جور بشه رگ گردن رو که فشار بدی، لخته لخته از توش خون میاد بیرون. خب خوردن اینها حرامه. البته عرض کردم دیگه، بود دقتانی، شما مثلا حیوان رو میبینی ذبح شده، شستی، یه تیکای خونی که توشی که پاکه، خوردنش درسته حرامه، ولی شما اینو میندازی توی قابلمه، توی دیگ، مثلا اگه شما وقتی حالا ما مشهدی میگیم شله میپزیم، یه غذایی که برای ما مثلا معروفه توش گوشت زیادی به کار میره، توی دیگ بزرگ 3 تا 4 تا گوسفند میندازن. خب گوسفندا رو همه رو که نمیان دیگه، یکی یکی همشو باز کنن، اصلا گوسفندو تیکه نمیکنن، همین 7 یا 8 یا 10 تا گوسفند رو میارن درسته توی یک دیگ میندازن، میذارن این 5 6 ساعت میپزه. وقتی این پخت، چون بعد گوشتاش بعد جدا بشه، بعد گوشتاش جدا بشه، ریش ریش بشه، بعد با اون آشی که درست میکنیم که برای شله میگیم قاطی بکنیم، آره، بعد اون حیوان در میارن، تیکه تیکه از تو همو حیوان ها آبش خالی میکنن، میذارن سرد بشه، همینجوری درسته درسته گوسفندا در میارن، میذارن تیکه تیکه گوشتاش جدا میکنن، چربیاش جدا میکنن، استخوناش جدا میکنن، میذارن. و خب اونجا علل قاعده اولی که اگه شما که فکر نمیکنم اهل آشپزی بشین، اولی که حیوانا رو 6 تا 7 گوسفند یا 10 تا گوسفند توی دیگ میریزی، بعد از یک روب که میای نگاه میکنی، میبینی آب قرمز قرمزه، به همین رنگ چای، آب از خون قرمز شده ابتدا. ولی خب الحمدلله خاصیت خونیه که یه مقدار که بجوشه، مثل که تجزیه بشه، تجزیه میشه، رنگ آب دوباره برمیگرده سفید میشه، هم دردی که بجوشه دوباره مستحلق میشه و خون از بین میره. خب نه اگه خون، اگه نه مستحلق نشه، چون خون صدق خون میکنه، خون پاکه، او خونی که ما متخلف فزبیه، به خاطر که خون متخلف فزبیه پاکه دیگه، گفتیم دیگه اون مقداری که از خون میره ما بقیه خونی که تو رگ میمونه پاکه، خوردنش تا وقتی خونه حرامه. اگه یه جوری بود که مستهلک شد خب دیگه صدق نمیکنه خونه دیگه. الان میگن شما 10 دقیقه که میجوشه میگه آ توش خون داره، میگه نه هر کی اما اول بیاد، اما اول سر دیگ رو میذاریم. یه 10 دقیقه که بگذره متشرعه که میان نگاه میکنن اوه چرا اینا نشستی پر خونه، لذا اول کاری که میکنیم سر دیگ رو میذاریم یه رو بجوشه، همین که یه رو جوش و خونه از هم پاشیده میشه، وقتی میاد نگاه میکنه آب زلال زلاله دیگه، هیچ چیز دیده نمیشه. خب پس یکیش دم، خوردن دم حرامه. بعدیش خصیتان بیزه است که توی روستاها چون بافت چربی خوبی داره به بچه ها زیاد، مثلا به بچه های نابالغ درست میکنن، یه خصیتان رو میدن میخورن. یکی دیگرش غضیبه، یعنی خدا آلته. بعدش مثانه، او جایی که ادرار توش جمع میشه. بعد غدده، ما مشهدی ها بهش میگیم غدود، هر چیزی که یعنی جمع همه غدده، همه غده هایی که تو حیوان ها هم زیادن، هر چه حیوان بیشتر باشه بیشتره، غالبا هم تو بافت چربیه. همیشه بغلای بافت چربی یه سری غده های تیکای سفت، یه مقداری شیری رنگه، به رنگ قهوه‌ای رنگ میزنه، کرم رنگه، که خب یه تیکه سفته، اونا رو بهش میگن غده، که غالبا این غده ها هر جاییه که توش یه ماده خلاف چیزی یا مثلا چربی زیادی جمع میشه غده، که خیلی وقتا روی بافت هم میزنه، توی تیکه سر این بافت ها زیاد جمع میشه. اگه همین بافت چربی روی سر جمع بشه که روی سر یه جای غده میشه، خب هیچ چیز ضرر نداره، اونجا رو باز میکنن برمیدارن. همین غده سرطانی چربی اگه داخل مغز زده بشه کار رو مشکل میکنه، چون بزرگ میشه به مغز فشار میاره و غالبا دیگه وقتی سرطانی شده همینای بیرون هم سرطانی میشه، هی ورش میداره دوباره در میاد. اگه داخل باشه تبدیل میشه به سرطان مغز، ولی اگه بیرون باشه یه غده چربی برداشته میشه غالبا. اینها خیلی وقتا یه غدوده. دوربر غدد فوق کلیوی خیلی وقتا اتفاق میفته زیر اینا، همین چیزایی که ما هم بهش میگیم کیست، نمیگم مثلا کیست تخم دان دارن، کیست رحم دارن، رو غدد فوق کلیوی هم همینجوریه. خیلی وقتا کیستایی توی کلیه یا بیرون کلیه میزنه، که خب کیست هم خیلی وقتا میبینی. شما مثلا حیوان گفتم جوان باشه خوبه، ولی حیوان که پیر بشه غدودش زیاده. اون هم بعد جواب میگم، اون که تو کله پاچه جدایی، بعد او جدا بعضیش گفتن، ولی او هم در واقع همین حکم داره. او یک تیکه از مغزه، او غده زائد نیست، او یک تیکه، او کرده یه نخود وسط مغزه، او یک تیکه ما رو خود مغزه، جزء مغزه. و تحال، تحال او جاییه که تو بدن همه انسان ها یه جایی هست برای یعنی همه چارپاین حیوان خصوصیت داره، پستانداران کلن دارن یه جایی دارن برای نگهداری خون، به خاطر اینکه بدن پستاندارا اینجوریه که ممکنه خون رو از دست بده و با از دست دادن خون، چون خون گرمن و خونشون فشار داره، زیاد خون ازشون هدر میره و ممکنه سریع بمیرن. یه جاییه مثلا هولوش یه شیشون تا یه پنجم خون بدن تو ذخیره است. لذا شما وقتی خون میدید میگن که میگن دو تا لیوان آب بخوری سریع خون جبران میشه، این منظور همینه، دوباره توسط تحال جمع میشه، خون رو سریع میده پمپاژ میکنه، به مرور زمان خون اضافه رو تحال تو خودش نگه میداره. تحال هم الان میندازنش دور، ولی قابل شناسایی، ممکنه کسی با جگر اشتباه بگیره اگر پاره بشه و صفر بشه، ولی فرقش که چون تحال در یه روایت از دمیر هستش میگه فرق جگر و تحال چیه، حضرت میگن جگر رو تو آب بندازی صفر میشه، ولی تحال رو تو آب بندازی از بین میره، شل میشه، یک پوست میشه. علتش هم همیه، جگر بافته ولی تحال بافت نیست، جگر کبده دیگه، کبد بافت کبدیه، ولی تحال توش خونه، وقتی تو آب بریزی خونا تو آب حل میشه، از کدم هیچ ازش نمونه، یه پوست جمع میشه، یه پوست کوچیک ازش باقی میمونه. این هم تحاله. و بعدیش مراره است که همون صفراه، که صفرا در واقع جزء مهمترین عرض کنم خدمت شما غده های بدن که از توی عرض کنم خون سموم رو دفع جذب میکنه و میریزه داخل عرض کنم خدمت شما او انتها میزه داخل روده که به وسیله روده دفع میشه. تغییر زیادی که در حالت مریضی یا عدم مریضی در رنگ مدفوع ایجاد میشه که توی بچه های شیرخواره زیاد پیدا میشه، چون اونها غذای مختلف که نمیخورن که رنگ مدفوع ادرارشون عوض میشه، ماها با غذای مختلف رنگ ادرار مدفوعمون عوض میشه. یادم یه بنده خدایی مهمان ما بودی اوائل، من برای اینها چیز درست کردم، همین لبو درست کردم، چون لبو هم گفتم براتون لبو دو تا مدل داره، یه مدل لبوهایی داریم که بازار اونها درست نمی‌کنن، کوچیک‌تر و سفت‌تر، اونها خیلی رنگ دانش زیاده، اگه شما وقتی درست می‌کنید یه چند قطره از او آبشو بریزید توی ماستی که مایه میزنید، یک ماست صورتی رنگ خیلی خوشگلی به دست میاد، خیلی میزان رنگدانش زیاده و بسیار ضد سرطانه. بعد من دفعه اول برای اینها درست کردم و خیلی خوشمزه بود، اینها یه چند تیکه خوردن. هرچی میخواستم بگم که یه موقع حواستون باشه که اینو میخورید، رنگ ادرارتون مثل رنگ خون میشه، دقیقا همونجوری عوض میشه و یه موقعی نترسید. روم نشد بگم و همین مشکل برای یکیشو بداشت. صبح دیدم یکیشو خیلی دست پاچه، یه من بو بردم، دیدم دنبال اینکه باشم برن دکتر و فلان اینا. بعد یکی که باز واسطه بارم صداش میزدم، گفتم برای فلان که مشکلی پیش اومده، گفتم آره، گفتم نترسن خون نیست اینا، مخاطر چیزه. حالا ما خیلی وقتا مواد غذایی مختلف میخوریم، لذا رنگ ادرار و منفو عوض میشه بر اساس اینه. یا قند میره بالا، رنگ ادرار شیر رنگ میشه، او به خاطر پروتئینیه که دفع میکنه، کلیه قندیه که دفع میکنه. ولی خیلی وقتایی هم نه، تو بچه شیرخوار چون غذاش همیشه یه غذایه، غالبا بچه شیرخوارا رنگ مدفوعشون ثابته. ولی وقتی سرما میخورن، به خاطری که صفرا مواد زائدی رو که از خون جمع میکنه مختلف میشه، رنگ صفرا فرق میکنه و رنگ صفرا تاثیر داره. طب سنتی ها به صفرا خیلی اعتقاد دارن که صفرا چی درد میکنه. بالاخره اینه و عضو بسیار مهمیه و حالا جالبیه که وجهش رو الان نمیدونم چیه، ولی عمل صفرا جزو دردناکترین عملاست. از چند نفر که صفرا عمل کردم ما پرسیدم، یکیشون میگفتش که من قلب بازم عمل کردم، عمل صفرا از عمل قلب باز برای من سخت‌تر و دردآورتر بود. حالا وجهش رو نمیدونم، باید باز یک دکتری بپرسم. بفهم بحث تسبیب و اینا، این چیزی که شما دارید میگید بحث بالغه، ولی که ما به بچه نابالغ بدیم یه بحثه که باید تو تسبیب علل حرام بحث کنیم، یکی هم اینه که خود و بچه بخوره مانعش بشیم یا نه، باز بحث دیگه ایه. تو ایناها قطعا نسبت به عرض کنم مراره اگه بچه نابالغ هم بخوره به جلوش گرفت، ولی بقیهش من نمیدونم جز به خبائث حساب بشه یا نه. قطعا مراره جز به خبائثه، یعنی مراره و صفرا قطعا جزء خواصه، شکی نیست که خوردنش جزء خواصه، چون هر کی بفهمه اونجا جاییه که همه سموم بدن توی صفرا جمع میشه، خب خوردن جزء خواصه. تهالم چون خون ممکنه جزء خواصه باشه، غدد هم مردم شاید بعدشون بیاد بخورن، ولی خصیتان و قضیب و مسانه، خصیتان و قضیب که ظاهرا نه، مثلا خصیتان که خیلی هم مقبولم هست، فاکه حالا بچه روستا نبودیم از این فرصت ها نداشتیم، ولی شما اگه اهل روستا بودید حتما چند باری بچه که امتحان کردید. خب وزاد المشهور، مشهور یه اشیاء اخری چی؟ خصیتان بیزه، یعنی قضیب خود آلت رو برش میگن. وزاد المشهور اشیاء اخرى، مشهور یک اشیاء دیگه ای هم اضافه کردن، کل فرج، بعضیا گفتن در حیوانای ماده، در مؤنث مذکرها همونطور که قضیب حرامه، در خود حیوانهای ماده هم خوردن محبلشون حرامه. ول مشیمه، مشیمه یعنی رحم، رحم رو هم گفتن خوردنش حرامه. و خرزت و دماغ، خرزت و دماغ همونجوری که آقا گفتن که یه نخودیه که در وسط مغز وجود داره که توی انسان‌ها ظاهراً توی انسان‌ها نیست، ولی توی حیوانات هست، یه تیکه وسط مغزشون که بین دوتا لب مغزشون یه تیکه، میگن اونو نخورید. خرزت و دماغ نخود مغز معروفه، یه چیزی بنزه نخود، یه تیکه از مغز بین دوتا لب مغز، یه تیکه اونایی که اهل اصلا شکافتن مغز و کله پاچه هستن میدونن دقیقا چیه. قضیب و مستانه، مستانه مستانه دیگه، جایی او آلت، او محل، او مجرای خروج بوله، او محل نگهداری بوله، یه فرقش. بله فرق، یعنی چی فرق؟ نه فرج نمیگم، فرج به عنوان مؤنث او که مار مذکر قضیب بهش میگم، قضیب و و بعدش نخاعه، درست شد؟ بس به نخاع، نخاع که همون رشته اساسی عصبیه که از بالای گردن کشیده میشه تا پایینی که بالای همون جایی که بهش عرض کنم خدمت چی بگید؟ اون استخوان کوچیکی که پایین عرض کنم دنبال چه هستن، تا استخوان دنبالچه یه عصبی داخل، اصلا عمده کار ستون فقرات اینه که وسط ستون فقرات یه سوراخیه که ستون فقرات گذاشتن تا از نخا عرض کنم خدمت شما حفظ کنه، چون اگه نخا آسیب ببینه یا قطع بشه سیستم عصبی بدن فلج میشه. لذا مهمترین جایی که توی بدن حفظ میشه اول نخاه و بعد هم مغزه. هر جایی که بافت نرم وجود داره به وسیله بافت استخوانی محکم ازش محافظت میشه، سر از به وسیله جمجمه محافظت میشه و نخا به وسیله ستون فقرات محافظت میشه. میخوام نخا غالبا نخا رو هم جدا نمیکنن قبلش، نخا رو از خدمت شما وقتی میپزن موقع خوردن غالبا با 6 7 ساعت پختنم له نمیشه نخا، خیلی مگه خیلی ببزه رشته نخا رو همینجوری استخوان جدا میکنی میکشی رشته نخا در میاد یه صورت تیکه تیکه میشه. اگه ستون فقرات رو با چاقو نس نکنن نخا رو بعد که پخت راحت از یه طرف بگیری بکشی کل نخا بیرون میاد میندازنش دور، چربیش گرفته میشه. خب چربیش اب ندارش خوره، خود نخا حرامه دیگه، خوردن چربیش که حرام نیست. آی خویی حیوانایی که از خارج میاد مثلا حیوان اونا میگه اساسات عدم تکیه جاری میشه، اساسات طارم توش جاری میشه، با هم تعارض نمیکنه، یه مبنای شاذ داره. لذا این گوشتی که از کشور خارجی میاد مثل هندوستان اینها میاد تکیه نیست، خوردنش حرامه ولی پاکه. لذا ایشون میگه باهاش آب گوشت درست کنید، گوشتش رو بندازید بیرون آبشو بخورید. یه همین کاره. نخا هم که خوردنش حرامه، آب گوشت نخا اشکال نداره، خود نخا اشکال داره. شما قشنگ استخونا رو عمر با نخا بریز بپزه قشنگ تو آب چربیش حل میشه. ما بقیش رو بنداز دور، چربیش خوردن اشکال نداره، همین کارم میکنم. اونجوری نگاه نکنید. همین جایی که هرچی بیرون غذا میخورید نخا رو میپزن میدم. چی فرمایید؟ چی؟ خودش خبایسته دیگه، روغنش روز خبایست نیست که قاطی شده. بحث بعدی که عرض میکنن بعضی ها گفتن الباوین هم خوردنش حرامه. الباوین در واقع چیه؟ در واقع همین سیاه رگ و سخرگ یا اوداج اربعه. میگم اوداج اربعه، خب در واقع دوتاش اصلیه، اوداج اربعه نایو و مری هست که اصلی، یعنی جایی که قضا میره به جایی که هوا میره، ولی اون دوتای دیگه غالبا همین سخر شاهرگای سخرگ و سیاه رگیه که از این سمت قلب سخرگ میره از سمت این طرف دیگه سیاه رگ برمیگرده که در واقع خون رو به مغز میرسونه، پمپاژ خون مغز رو این سخرگ و سیاه رگ به دست بره. این دوتا هم بعضی ها گفتن خوردن این دوتا رگ هم که رگ بزرگه حرامه. حدقت العینه که حدقت العین همین سیاهی چشم ها، حدقه نه کل حدقه چشم، کله پزی که شما میرید یکی از اون قسمت های خوشمزدش که میخورن افراد غالبا چشمه، ولی چشم اون کسی که اونجا دیده باشید همین سیاهی مردمک، مردم اگه چشم رو در میاره میگن خوردن مردم چشم هم حرامه. و بعدش هم فرث، فرث یعنی که او عرض کنم خدمت شما فضولاتیه که توی معده حیوان یا تو روده حیوان مونده، فرث به معنی پشکل حیوانه دیگه، او پشکلی که بیرون ریخته هیچ کسی نمیخوره ولی توی ذیب شده هم ممکنه یه مقدار از این پشکلا باشه، میگن خوردنش هم اشکال داره. چی؟ مو خو از باب موی خبائثه ولی خوردنش حرام نیست، خیرتی کار نمیخوره، سم هم شما نمیخوره، اونا چون خوردنی نیست. خو که شما میگی دیدم اون مویه، خب بخاطر اینکه بدش میاد کی مو رو دوست داره بخوره. هرچی که اون کله پاچه جدا میکنه یه کرم هم همیشه توی بینیش از تق میزنه و کرم هم در میاره، خب اون کرم به جایی نیستش که اون جزء اعضای حیوان یا خوردنش حرام. یا مثلا این گوش رو دیدید، تیکه گوش، خود گوش رو بناگوش رو میخورن ولی خود لاله گوش رو در میاره میندازه، او بخاطر خوردن لاله گوش حرام نیست ولی خب گوش خوردنش خوردنی نیستش دیگه، استخونه هم خوردنی نیستش دیگه. بفرمایید.
پشت پاچه سفید خیلی
نورا حرام نیست چی؟
پشت
پاچه نه دیگه، هر چی گفتیم همینای مشهور غیر مشهور همش همینا بود، همه رو بخور راحت. هر جایی که قده داشته باشه، این نکته که قده مویی هست که ایشون میگه و بخاطر که مویه خورده نمیشه. عرض کردم بعضی چیزا معکول نیست، خوشمزه نیست خوردنش. مثلا شما استخوان رو به طور مترف، تمام استخوان رو تقریبا میشه خورد، شما یه استخوان رو اگر یک ماه بپزی هیچ چیزش نمیمونه. این اگه یک جایی داشته باشی استخوان، همین ما گاو رو برای که غذای زیاده همین الان میخوایم برای فردا یک شله انشالله بپزیم الان رو بار گذاشته. حتی مارو من دیگه از رفقا مجلس دارم، من آشپز میشم. بعد اونجا همه کار ما قلم گاو رو میگاریم میذاریم میپزه، ولی قلم رو با 5 ساعت و 6 ساعت و 10 ساعت و 15 ساعت نمیشه پخت، حداقل قلم باید 30 ساعت بپزه. وقتی یه قلم 30 ساعت یا 35 ساعت تقریبا دو شبانه روز که میپزه دیگه تقریبا تمام استخونا سوراخ سوراخ های عمیق میشه، یعنی استخوان به بزرگی سوراخ های دو سه سانتی توش، سه چهار سانتی توش پیدا میشه. تقریبا استخوان پوک پوک میشه. من امتحان نکردم ولی حد میگه اگه یک مایه استخوان رو بپزی دیگه تقریبا چیز ارزش نمانه، همش تبدیل میشه به عرض کنم باز باز میشه. هر چی حالت ژله‌ای، هر چی بافت نرم داشته باشه، همه اینها باز میشه و چیز میشه. و میخوام بگم بعضی وقتا چیزی که نمیخوریم نه بخاطر که حرام، بخاطر که به اون صورت خورده نمیشه. ما استخوان رو نمیتونیم به جویمون بخوریم، ولی اگه همون استخوانی که خورده نمیشه، همون چربی، شما الان آبگوشت که میخورید، اگه آبگوشت 3-4 ساعت پخته باشه، ایتیکای سر قزروفای گوسفند سفت خورده نمیشه. حالا در صورتی که همون سر قزروفای گاو 20 ساعت که میپزه، همه از بین میره، یعنی همش تبدیل به چربی میشه. بذار چربی خیلی خوبی هم از چربی گاو. خب پس بنابراین اینا هایم هست. والمسند فی ذلک. اما حرمت السبعه الاولى فهی ما علیه المشهور. هفته اول رو مشهور گفتن. بل قد یدع الاتفاق على حرمت الدب والخصيتين والقضب والتحال. نسبت به این چهار تا که تقریبا ادعای اجماع و اتفاق هم شده. و تدل على ذلک صحیحه ابراهیم ابن عبدالحمید است. ان ابو الحسن علیه السلام حرم من الشاة سبعه عشاء، هفته گفتن هفت چیز حرامه: الدم و الخصیتان و القضیب و المثانه و الغدد و التحال و المرارک صفرا بود و غیرها. روایات دیگه هم داریم. بل ان حرمت الدم هی من ضروریات الاسلام است. و قد دل على ذلك قوله تعالی حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، که دم رو کنار میتة و لحم خنزیر و در اعداد اونها شمرده. و غیره مما ورد فی الکتاب الکریم. ظاهرا قدیما رسم بری بوده که استفاده از خون زیاد می شده، مثلا در مورد بعضی از قبایل وحشی که گفته شده اینا وقتی مثلا حرکت میکردن میرفتن، عمده مثلا غذاشون اینه که با همون اسبشون که میرفتن، مثلا از همه مثلا مغولا میگن هر وقت تشنه میشدن یه رگ از رگ گردن اسب رو میزدن، همونجا از خونش مینوشیدن، بعد دوباره اونجا آره با دست میگرفتن و از یه مدت خوب میشده یا میبستنش. بنابراین از خون اسبشون استفاده میکردن. لذا خب اسب هم حیوان بزرگیه دیگه، به نسبت به حجم بدن شاید یه اسب 20 لیتر خون داشته باشه. مثل ما نیست که حالا شما یه لیوان خون ازش بری ضعف کنه گوشه بیفته، بالاخره میزان خون بدنش هم زیاد. در هر صورت حیوانی که خون داره، مثلا خون رو ظاهرا استفاده میکردن، خوردن خون برایشون مرسوم بوده که قرآن هم برش تأکید داره. و مقتضل اطلاع حرمت و دم به جمعی اقسامی به ما فی ذلک دم و مالا نفس لهو کستمک. خب میگه از این طرف مقتضای اطلاقش یه که همه خونها حتی خون ماهی هم خوردنش حرامه. البته اجل ینبغی ان یعفا من ذلک ما کان تبعا للحم. و خونی که گفتم تبع لحمه، داخل گوشته. یک جای مخاصم خیلی سال پیش مخاصم بریم از یه اردوهای بسیج، گفتن چی درست کنیم؟ گفتم گوشت بگیریم اونجا براش، یه آدم نیست، مخاصم کباب درست کنیم، کتلت درست کنیم. به یه بنده خدا گفتم برو هر چی گرفتی بشور. این رفته بود که گوشت چرخ کرده ها رو بشوره. خلاصه این چیزی که جلوی ما بود یک گوشت سفید، دیگه با اینا چی شده؟ یه هی رفته بود گوشت رو بشور، شسته بود، پرخون شده بود، آب رو ریخته بود تو سبد خال کرده، دوباره تو قابلمه آب ریخته بود، پرخون شده بود. به لحاظ چیزی بیشترین خاصیتی که داخل هر گوشتی هست همون آبخونای خود گوشته، بیشترین انرژی گوشت همونجا داره. حتی ما وقتی گوشت رو فریز میکنید، دوباره گوشت رو باز میکنید، او آبخونا رو دوباره تو غذا بریزید. گوشت چرخ کرده رو برای چی میگن که گوشت چرخ کرده رو فریز نکنید؟ وقتی فریز میشه او آبخونا جدا میشه و خیلی وقتا او آبخونا از دست میره. شما اگه تمام این که مقالاتی که در مورد ارزش غذایی دارن میگیرن، میگن گوشتی که تیکه میکنید آبی که درش میمونه یا خوناباش حتما استفاده شه، عمده ماده غذاییه. حالا یه لم آشپزی هم هر وقت میخواید یه گوشت رو چلو گوشت درست کنید یا قیمه درست بکنید، اول گوشت رو تف بدید. وقتی گوشت رو تف بدید منافذ گوشت همه بسته میشه، بعد گوشت او آب داخل گوشت تو خود گوشت میپزه، از گوشت بیرون نمیاد، لذا این گوشت طعم خیلی خوبی پیدا میکنه و الا میشه مثل گوشت آب گوشت. اگر همینجوری بریزید، نخوده بریزید، لپله بریزید درست کنید، بعد میبینید گوشت وقتی میخورید تو دهن میذاری، گوشت مزه فقط یه چی بگن توفال است، چون همه اون مزه شده تو آب گوشت. میخوایم آب مزه دار بشه، لذا گوشت آب گوشت نباید تف بدی، ولی توی خورش میخوایم خود گوشت مزه دار بشه یا چلو گوشت مخصوصا، لذا گوشت رو باید خوب تف بدی. چی؟ نه قرار شد یه باید کلاس هاشوزی باید میشه اصلا بعید مجتهد بشید، مقلد هم بشید خوبه. و مقتضی اطلاق حرمت الدم گفتیم. اجل ينبغي ان يعفى من ذلك ما كان تبعا لله من دون ان يكون له وجود عرفي متميز. او که وجود عرفی متمیز داره، تازه همون هم تولید دادم، همون وجودات عرفی متمیز هم مستهلك بشه، چون پاکی از باب استهلاک دیگه اشکال نداره. نسبت به حرمت دم سمک، بعد قد یتعمل فی حرمت دم سمک من هذه الناحیه. نمیدونم چرا آیه ایروانی هی توی بحث موضوعی هی بی خود وارد میشه، تخصصی هم نداره، بی کارا چی کار داری؟ خب حیوان سمک بزرگ و کوچیک فرق میکنه، بعضی از سمک ها خونشون زیاده، بعضی ها خونشون کمه، حیوان ها توی قضیه با هم دیگه خیلی متفاوتن. بعضی ماهی هایی که عضلانی ترن، خب اینا ها خون بیشتری دارن. ماهیایی که از انتا شما مثلا الان اگه نگاه بکنی به طور متوسط قزل‌آلا بیش از دو برابر ماهی سفید گوش داره. ماهی قزل‌آلا علتش یه قزل‌آلا پرورشی حرکتی نمیکنه، همش میخوره، خب گوشتش هم خیلی زیاده. این دقیقا مثل حیوان پرواری که تو بیابون پروار بشه، یا توی یه گاو برای که وزنش مثلا از 150 کیلو به 350 کیلو تا 400 کیلو برسه، توی عرض کنم چیز باشه، گاوداری باشه، 10 ماه تا یک ساله این مقدار وزن پیدا میکنه. تو بیابون باشه 3 سال تا 4 سال طول میشه این مقدار گوش پیدا کنه، چون فعالیت داره. ماهی سفید خیلی فعالیت داره، میزان غذایی که میخوره خیلی زیاد، یعنی وقتی میگیری معدهش خیلی بزرگه، حجمش زیاده، یه گوشت خیلی باریکی داره. ولی قزل‌آلا ماهی ها با هم متفاوتن. ایشون میگه اصلا مثلا سمکی نیست که دم متمایز داشته باشه، خب این چیزی نیست که ایشون نظر بده. بلغد یتعمل فی حرمت دم سمک من ناحیه، که اصلا لحممون چیز دم متمایز نداره. خب این همه ماهی هم اگه شما همه رفتی نگاه کردی ممکنه فرق کنه. و اما حرمت البقیه موارد دیگه، خب فقط دلت علیها روایات لا تخلو من ضعف، بعضی از روایات هست که بعضیش سندای درست حسابی نداره. و بناء علی تمامیت کبر الانجبال یمکن الافتا بمضمونها، اگه بگیم اینها رو مشهور بر اطرافش فتوا دادن ممکن نظر بدیم. بله بله، مرحوم محقق یه حرف خوبی زده، گفته بعضی از اینها جزء خبائثه. خب اونایی که جزء خبائثه از باب خبائث بودن نمیخوریم. بل ان المحقق مال الى تحریم فی المثانه، در مورد اون جایی که محل بوله، و المراره که گفتیم رحمه، ببخشید مشیمه رحم بود دیگه، چون تو ذهنم درسته مشیمه رحم بود، و اون چی بود دیگه؟ مراره که صفرا بود، مراره صفرا، و المشیمه رحم من جهت کونه ها من الخبائث. در مورد مراره که من شکی ندارم جز به خبائث. در مورد مثانه حقیقتش اینه که من اهل تو عمرم سیراب شیردون نخوردم. اونایی که اهل سیراب شیردونن نمیدونم تو سیراب شیردون فقط سیراب و شیردون رو میریزن، یا رحم هم ممکنه مثلا قاطیش کنن و قیچی کنن بدن اطراف بخورن. من نمیدونم الان رس بر چی، اصلا رحم خوردنیه، بافتش چی جوری. میدونم معده و شیردون رو که میخورن، هم سیرابی رو میخورن هم شیردون رو میخورن، ولی در مورد مثانه نمیدونم، شاید هم جزء خبائث باشه، اصلا هیچ تجربه ای ندارم. عرض کنم خدمت شما نسبت به مشیمه هم همینجوریه، بافت رحم هم من نمیدونم چجوریه، نه مثانه میدونم بافتش چجوریه، نه مشیمه میدونم چجوریه. من جهت کونه ها من الخبائث، اینا گفتن جزء خبائثه. میدونم بعضی از حیوان ها گوشت سنگدان گوشت خیلی خوبیه. تو مرغ که گوشت سنگدان غالبا جای گوشت چرخ کرده گاوی و گوسفندی به افراد پس که خدمت شما داده میشه، چربی گوسفند میگیرن با سنگدان مرغ با هم دیگه چرخ میکنن، سنگدان مرغ خیلی بافت قرمزی داره. شاید گوشتی نداشته باشیم تو عالم که اینقدر بافتش به قرمزی رنگ سنگدان مرغ باشه، قرمز پررنگ پررنگه، لذا رنگش غالب میشه. شما اگه نصف سنگدان مرغ، قیمتی هم نداره، نیم کیلو سنگدان مرغ بگیرید با یک کیلو چربی شهل پهله گوسفند قاطی بکنید، یک گوشت خیلی قرمز درجه یک به دست میاد که میتونید به 3 برابر قیمت در بازار بفروشید. اینکه بازار میبینی یک گوشت خیلی قرمز رو گذاشته، گوشت نشه چرخنده گوسفندی کیلو 15 تومن، بعد میگی چقدر ارزون، میگه ما خیلی آدم خوبیم ارزون فروشه، اون عکسش همین سنگدان مرغه. و حیوانات با هم مختلفن. آقایی که تخصص داش میگفت لذیذترین گوشتی که تو عالم هست گوشت سنگدان شتر مرغه. میگفت من در عمرم گوشتی از سنگدان شترمرغ لذیذتر نخوردم. رضا میگفت تو بازار پیدا نمیشه. اونایی که شترمرغ رو میکشن این گوشت رو مخصوص خودشون برمیدارن، چون سنگدان خیلی بزرگ داره. میگفت یک گوشت بسیار لطیفه به قطر 1 سانتی متر، که میگفت این بهترین گوشته برای که شما قرمه باش درست بکنیم. و میگفت گوشت بسیار خوبیه، ما که تا حالا نخوردیم. چی؟ قرمه. شما قرمه خور نیست، مثل قرمه ما مشهدی هست. میخواید قرمه؟ از این قرمه چیه؟ قرمه قدیم هم بوده، الان هم رسمه. قدیم گوسفند رو سر زمستون میگرفتن، یک گوسفند یا دو گوسفند که میکشتن، اینها رو گوشت رو تیکه تیکه میکردن، شهل پهله های گوسفند رو یه 4-5 ساعتی میذاشتن باز میشده، بعد اینها رو میریختن توی او شهله ها، تو اونها میپخته، یه مقدار نمک بیشتری هم میزدن، بعد همش میریختن تو شکمبه گوسفند، به خاطر که چربی فراوان و نمک فراوان داشته این گوش فاسد نمیشده، یعنی تا میذاشتن اونجا از سقف خونه یا یه جای آویزون میکردن، تا سال بعد هر وقت زمستون برنج درست میکردن، برنج بی نمک درست میکردن، یه ذره از قرمه ها برمیداشتن کنار همون برنج، موقع دم کردن میذاشتن، خودش هم خیلی خوشمزه، حالا یا توش گنبه گوسفند یا توی از کنم خمره های بزرگ میریختن و همیشه از این قرمه ها استفاده میکردن. امروز هم هست، ولی امروز یه مقداری جدیدتر شده دیگه، یا از تیکه های رون درست میکنن یا از تیکه های بهترین جا برای قرمه راسته است. که از تیکه های راسته گوشت راسته رو بگیری، توی مقدار چربی گوسفند اصلا باز کنی، بعد تو او تف بدی، صبحانه بسیار خوبی، اگه انشالله داینات بگرفتید دادید، ما حاضرین به خاطرش تهران هم بیاییم. خب نه خواص همه حرام میتونم، بنابراین که همون دیگه، بنابراین که حرام میتونم، حالا اگه او هم نباشه ادله غیرت او هم اصلا حرمت علیکم الخبائث، خوردن خبائث رو بعضی‌ها به ادله عقلی هم حرام میدونن، چون چیزیه که عرف مردم خوردنش ازش تنفر داره، جزء منفرات طبعه، خبائث یعنی چیزی که نفس از خوردنش محرم داره. حرمت شرعی به خاطر که عقل، میگن عقل انسان تنفر داره از خوردنش. نه حالا خبائث رو ممکنه بگم فعل خبیث، ما ممکنه روایاتی هم داشته باشیم که تطبیق کردن، الان یادم میاد تو ذهنم روایاتی هم داریم که در بعضی از اینها خبائث رو حرام کردن، اگر هم نباشه ممکنه حرمتش هم عقل بگیم، بگیم اسبابی که عقل خوردن اینها رو قبیح میدونه و حرام میدونه و اینها رو خبائث میدونه، شارع هم خوردن اینها رو خبیث میدونه. مثلا اصلا شما شاید دلیل نداشته باشید که کسی مخاط بینی کسی دیگر رو مثلا حرام خورده باشه، ولی شما میخوای بگی حلاله، خب نمیشه بگی که حلاله، به خاطر اینکه چرا قبلا گفتم، نه بیشتر شما گفت، هر کسی مخاطب بینی خودش براش جز خبائث نیست، چون از خوردنش هیچ عبایی نداره. مثلا این فرمایش بعضیاری که میگن که مثلا اگر کسی توی ماه مبارک رمضان خیلی مخاطب بینیشو بالا بکشه و قورت بده، این باعث میشه کفاره جنب بیاد، ما اینو قبول نداریم، میگیم هر کسی مارو خودش جز خبائث نیست، همه میخوره، ولی مار دیگری جز خبائث. بعد خوب جا افتاد چی؟ حالا یه موقعی باید توی مجلسی بالای منبر دستمال کاغذی هم نداشته باشی، بعد ببینم چه کار کنی. خب قد تعرض الحرمه، حداقل اینکه او که توی محیط دهان نیامده که خیلی متعارفه که افراد گلوشون چرکی داره یا مخاطی داره، همون ابتدا قورت میزنه. خب از این طرف بحث بعدی که بحث میکنن بحث تحریم عارضیه، بعضی از حیوانات هستن که اینها تحریم ذاتی ندارن ولی تحریم عارضی دارن، ایشون چند تا عنوان رو میگه، یک عنوانش اگه بریم امروز بخونیم، وقد تعرض الحرمه على الحيوان المحلل بامور النفخ ومنها الاول الجلال و يتقذ الحيوان على عذره الانسان الى حد يثق انها قضاءه. نکنید جلال یعنی چی؟ تو حیوانات همون نکته که توضیح دادم، اصلا بحث مدفوع خاری در حیوانات یک بحث خیلی مهمیه، عمده مدفوع خاری تو حیوانایی که دوره برای انسان هستن مار سگه، سگ مدفوع خاری داره، دو تا عنوان داره، عمده مدفوع خاری سگا مار زمانی که بچه به دنیا میاد، همه سگا بچهشون که به دنیا میاد تا 3 هفته تا 1 ماه اصلا مدفوع بچهشون رو میخورن، علت عمدهش هم به خاطر یک دو تا جهته، یکی که او حیوان توی چند هفته خیلی نمیتونه غذا بخوره، بیشتر به شیردهی بچه‌هاش میپردازه، به شدت نیاز به بعضی از مواد پروتئینی و عرض کنم خدمت شما مواد ویتامین ها داره، و چون بچهش تو اون مدت معدش سیستم گوارش بچه کامل نیست، اکثر مواد غذایی که مادر به عنوان شیر به بچهش میده توسط مدفوع از بچه ها دفع میشه و اون مدت هم سگ در دسترس نداره که غذای دیگه پیدا کنه، لذا یکی این جهته، یکی هم به خاطر یکی محل بچه هاشو تمیز کنه، به این دو تا دلیل که عمدش دلیل غذایی مطفوع بچه‌هاشو میخوره، بعد مشکلی که بعضی از سگا به همین حالت عادت میکنن بعد این کار رو انجام میدن. تو حیوانات دیگه هم هستن، بعضی از حیوانات خوکا، خوکشای هندی و خرگوشا، اینا هم به خاطر مشکلی که تو سیستم بدنیشون هست که گفتم تو خرگوشا اینجوریه که باکتری تو بدنش وجود داره که سیستم معده‌اش یه مشکلی داره، اینها رو از روده دفع میکنه خیلی از باکتری‌ها رو، بعد لذا برای که دوباره باکتری‌ها رو به بدنش برگردونه تو بغضی غذاهایی که میخوره نیست، بخشی از مدفوعش دوباره خرگوش میخوره تا دوباره به بدنش برگرده. لذا حیوان‌های مختلف در طول تاریخ مدفوع‌خواری دارن. این جزء حیوانایی که غذایشون مدفوع نیست، حالا حیوانایی که اصلا رو مدفوع میشینن مثل بعضی از مگس‌ها، مثل از سوسکا که اصلا غذای اصلیشون مدفوعه، بحث دیگه‌ایه. حالا بعضی از حیوانا یا چهارپایان به عوامل مختلف، بحثی که خوشمزه باشه براشون یا اینکه مواد، عمدش به خاطر کمبود مواد مغذیه، به خاطر که مدفوع انسان مواد مغذی متعدد و ویتامینای متعددی داره، حیوانها مخصوصا تو شتر چون توی بیابونها زندگی میکنه و شترها رو از او بر نمیذاشتن برن تو بیابون، خوبیه تو بیابون چریدن اینه که چون علفهایی که داخل بیابون خیلی متعدد و متنوعه اکثر مواد غذایی اینا رو تامین میکنه. ولی مشکل حیوانایی که توی محیط بسته نگه داشته میشه، امروز فهمیدن که یه حیوان همه چیز نیاز داره بخوره. مثلا شما نگاه میکنید تو غذای یک مرغ 18 تا ماده غذایی رو با هم قاطی میکنن به مرغ میدن. خب این همه نیازهای بدنش رو برآورده میکنه. ولی وقتی همه نیازها رو برآورده نکنه، از یه جایی مثلا حیوانی از همیشه جلوش جو میریزن یا همیشه جلوش علف میریزن. خب علف یک ماده غذاییه، مثلا فقط سبوس جلوش بریزی یا فقط یونجه بریزی، اینا همه غذاش که کاه بریزی که همه مواد غذاییشو تامین نمیکنه. مثلا این حیوانها چون تو محیط بسته شهر بودن، اجازه رفتن تو بیابون چریدن نداشتن، خیلی وقتا رو می آوردن به اینکه از مدفوع انسان باقی مواد مغذیشون رو تغذیه کنن و به مرور زمان بعدشون به این کار عادت میکردن. یه موقع یکی یه جای مدفوعی پیدا میکنه میخوره، یه اب نداره، ولی اینکه عادت کنه به مدفوع خالی تبدیل میشه به حیوان جلال که از همه بیشتر در گوسفندا هم هست، در گاو هم هست، ولی عمدش در شتر هاست که اینا عادت میکردن. و دمیمه کنید به این بحث که اگه الان یک حیوان جلالی رو بیاری تو شهر ما از گشنگی میمیره، چون کلش که به تای چهار توالتا که نمیره توی باغات بخوره، ولی شما تصویر بکنید که چقدر فضا اونجا جالب بوده که یک شتری که روزی واسه 30 کیلو غذا بخوره، این فقط میشده جلال میشه. علتش بوده که هم پشت در هر خانه توالتش هم بوده، میامدن از در حیاط بیرون همونجا مشغول میشدن. انقدر تو روایت ها فراوانه که بیننا و بین مسجد زقاق و قرره، یعنی جای پا نبوده. یا آقای در مورد همین 20 سال پیش تو کربلا نقل میکرد، 30 سال پیش میگفتش که ما، میگفت صبح روز بعد عاشورا من از خونه در میامدم هیچ وجهی نمیشه تا سر کوچه برسم، حتی اگه با سر انگوش پام رد میشدم میگفت تا سر کوچه نمیشه برم، میگفت تمام این کوچه همجور تیکه 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 تا اون سر کوچه پر بود. این رست و عربا بوده، الان هم هست، زیاد هم هست. یک از روایات میخونید میگه دوتا نافدون هست، یکیش بارون میاد یکیش بول میاد. از اینشون روایات تو عربا زیاده، این سنت از قدیم بوده، الان هم هست. من یه صحنه خودم چند سال پیش دیدم، خیلی برام تعجب بود که یه قطاری که از اهواز میامد سمت مشهد میرم، یه پیرزنی تو قم نگه داشته بود، من بردم خانواده رو سوار قطار کنم که برم مشهد. تو راه ایستگاه من عقب واسدم تا ببینم قطار راه میفته، مأمور قطارم جلو واسده بود، یه پیرزن عربی آمد و یه ظرف کاسه مسی پر ادرار توش آمد روی هم سکو گرفت، همین پاشید روی سکو که یه مقدارش هم پاشید روی لباسی از وقت مهمان دار. اصلا مونده بود چی بگه. یعنی فرهنگ تمیزی و کثیفی در بین اعراب از همون زمان قدیم به شدت، شما روایات رو اگه نگاه بکنید شاید بالای 40-50 تا، هم فرهنگ حمام رفتنشون بسیار فرهنگ دیگه، مثلا آدم تعجب میکنه روایاتی که توی بابا مونده. مثلا شما نگاه بکنید زمان امام زمان اینجوری حضرت میفرمایند من کان یؤمن بالله والیوم الاخر لا یدخل الحمام الا بمعذره. ببین چی فشار رو اهل بیت آورده که اینا، یا اینقدر روایت تو زمان امام صادق، امام رضا، امام کاظم داریم که هر کی میره هم چیز هم من یان زورا الا عورت اخی. خب چی فضایی بوده که عورت هم میاد؟ اینجوری اینا حمام میرفتن. از او دومی هم معروفه که چه بد جایز حمام که عورت انسان رو او باز میکند، چون دردیه که میرفتن اونجا دعوشون این نبوده که خیلی خودشون رو بپوشنن، لنگ درست های پاشون کنن. همین الان همین وضعیت تو بعضی کشور عربی خیلی اوضاعشون خرابه، یعنی همین که فقط یه ظاهر سازی هست، ولی هرچی از همین ظاهره دیگه، دیگه باقیش بماند دیگه وقت گذاشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.